سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و نمایندگان طالبان میگویند گروه های تماس روی بسیاری موارد طرز العمل کاری به توافق رسیدند. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید واشنگتن حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران را در عراق تحمل نخواهد کرد. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشست است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. ارمنستان خواستار حذف افغانستان از سازمان معاهده امنیت جمعی شده. لوی سارنوالی افغانستان میگوید طی 6 ماه اخیر بیش از 2000 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده. هند میگوید که حداقل 3 نظامی این کشور در نتیجه آتشباری نظامیان پاکستانی در امتداد سرحد منطقه کشمیر کشته شدند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. کشور ارمنستان خواستار حذف افغانستان از سازمان معاهده امنیت جمعی شده است. هرارات میرزایان رئیس پارلمان ارمنستان روز پنجشنبه گفت پارلمان این کشور از سازمان معاهده امنیت جمعی رسما خواسته که پروسه لغو عضویت ناظر افغانستان را در این سازمان روی دست گیرد. به گفته ای این خواست در پاسخ به اعلامیه افغانستان در مورد منازعه بین ارمنستان و آذربایجان مطرح شده. ارمنستان و آذربایجان روی منطقه ناگورنو-قره‌باخ با هم درگیر شدند. وزارت خارجه افغانستان روز دوشنبه در یک اعلامیه گفت که این منطقه در سطح بین المللی به حیث بخشی از قلمرو آذربایجان به رسمیت شناخته شده است. لوی سارنوالی افغانستان میگوید طی 6 ماه اخیر بیش از 2000 قضیه خشونت علیه زنان را در کشور ثبت کرده است. جمشید رسول سخنگوی لوی سارنوالی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت
این مجموعه قضایا یعنی 2088 قضیه قضایای شامل تجاوز جنسی هست، لطفو به خانم هاست، آزار و اذیت زنان است، نکاح اجباری است، ممانعت از ازدواج است، بد دادن است.
به گفته سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان بسیاری عاملان این قضایا دستگیر شدن و با آنها برخورد قانونی شده است. اما فعالان زنان در افغانستان میگویند هنوز هم در زمینه دسترسی خانم ها به عدالت در این کشور مشکلات وجود دارد و عاملان خشونت علیه زنان عمدتا از چشم قانون دور باقی میماند. نمایندگان زنان و مردان جامعه مدنی قندهار در مورد راه‌های پیشبرد بهتر روند صلح بحث کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما روز پنجشنبه در یک خبرنامه گفت این زنان و مردان روی نیاز فوری آتش‌بس و اشتراک همه افغان‌ها به خصوص جوانان در پروسه صلح تاکید کردند. یوناما نقش جامعه مدنی را در زمینه رسانیدن صدای جامعه مختلف به خصوص زنان به اطراف مذاکرات سال مهم خوانده، گفته که به همکاری با جامعه مدنی افغانستان ادامه می دهد. در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال در کابل، تیم های سپینغر بازان و عباسین سپه امروز به مسافه هم می نوند. این بازی ساعت 6 شام در استادیوم فدراسیون فوتبال آغاز می شود. بازی شام دیروز بین تیم های عقابان هندوکش و شاهین آسمایی 1-1 پایان یافت. فصل 9 لیگ برتر فوتبال افغانستان شام پنجشنبه هفته گذشته در کابل آغاز شد و در این رقابت ها 8 تیم حضور دارد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. هند میگوید که حداقل 3 نظامی این کشور در نتیجه آتشباری نظامیان پاکستانی در امتداد سرحد منطقه کشمیر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. دگروال راجش کلیاس سخنگوی اردوی هند گفت که این آتشباری روز پنجشنبه در منطقه کوپواری صورت گرفته. در این حال وزارت خارجه پاکستان دیروز 1 دیپلمات هندی را در اسلام آباد احضار کرده و اعتراض حکومت این کشور را به خاطر آنچه که نقض آتش‌بس خوانده شده به وی ابراز کرده است. وزارت صحت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در جریان 24 ساعت گذشته 3825 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده است. به اساس آمار این وزارت در این مدت 211 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس جانهایشان را نیز از دست دادند. واقعات جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران بار دیگر افزایش یافته است. شمار رسمی افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایران به 460 هزار تن و تعداد قربانیان آن به بیش از 24 هزار تن رسیده است. و خبر آخر این که مقامات میگویند دیروز دو ژورنالیست فرانسوی در نتیجه درگیری در منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باخ شدیداً زخمی شدند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که وزارت خارجه این کشور تلاش میکند تا ژورنالیستان روزنامه لوموند را به زودی ممکن به فرانسه منتقل کند. در این حال وزارت خارجه منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باخ گفته که وضعیت این روزنامه‌نگاران وخیم است. با گفته این وزارت، این دو تن تحت عملیات جراحی قرار گرفتند و به شهر ایریوان پایتخت ارمنستان انتقال داده خواهند شد. درگیری شدید روی این منطقه بین ارمنستان و آذربایجان دیروز وارد پنجمین روز آن شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم پیشگویی وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده که از سوی اداره ملی هواشناسی چینین پیشبینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 10. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 10. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری صبحگاهی، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. در مذاکرات بین افغان‌ها در شهر دوحه پایتخت قطر چی می‌گذرد؟
اختلافاتی که ما می‌شنویم که در بین طالبا و هیئت طرف افغانستان به میان آمده، یعنی اینطور نیست که امکان از این نیست که حل نشود.
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر هم در این مورد میگوید
بعد موضوعات شاید برای بحثای عمیق و بحثای بیشتر ضرورت داشته باشد، به این اساس کمی زمان گیر میباشد.
وضعیت در مسیر شاهرای فراه فرارود چگونه است؟
طورز مخ کې یو نرم مدرلود چې د فرات سم غوښه چې انتقال کوي هرات ولایت خو بدبختانه چې د لارې د بندیدو له امله چې د طالبان لخوا بند شوی زموږ ناروغ ته تلف سو.
گزارش هم داریم در مورد این که یک مقام ارشد امریکایی میگوید واشنگتن حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران را در عراق تحمل نخواهد کرد. در برنامه رنگ های زندگی هم میشنوید
آرزو دارم خوب اولاده من خوشبخت شن، مکتب بخوانن، شرایط زندگی مرم، من یک زن واردگار آورم تو زندگی خدا پیش ببرم، من یک آرزو دارم ارمان دارم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و طالبان بار دیگر تاکید کردند که گروه های تماس دولت و طالبان روی بسیاری موارد طرز العمل کاری به توافق رسیدند. در این حال زلمه خلیزاد، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، نیز به شهر دوحه رسیده و شازدافیر سفارت آمریکا در کابل گفته است که ایالات متحده و سایر کشورها برای کمک در زمینه گفتگوهای صلح در قطر آمادند. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد دارد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دوحه است، جایی که گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده طالبان و دولت افغانستان بحث و گفتگو می کنند. آقای خلیلزاد پس از آن به قطر رفت که گروه های تماس با گذشت دو هفته از بحث هایشان روی طرز العمل کری برای آغاز بحث های اصلی به توافق کامل نرسیدند. حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی به روز پنجشنبه از هر دو طرف خواست که جرأت کنند.
اختلافاتی که ما میشنویم که در بین طالبا و هیئت طرف افغانستان به میان آمده، یعنی اینطور نیست که امکان از این نیست که حل نشوه. بهتر از این خواهد بود که اول خود موضوعات را به پیش کنن که او عاجل و ضروری است و او برای مسائل دیگه آسانی پیش میکنه. وقتی که میبینیم که دو طرف بر مذاکره میشینه، هر کس سر گپ خود پافشاری میکنه، مسئله حل نمیشه. باز بهترش ایست که یک چیز یکی تیر میشه، یک چیز دیگه تیر میشه، یک رای حل در میانه از اون میبرایه.
وزارت خارجه امریکا پیش از سفر زلمه خلیلزاد به دوحه قطر در بیانیه بروز چهارشنبه گفت که او تلاش میکند تا با نمایندگان هر دو طرف دیدار کند و از پیشرفت در گفتگوهای آنها آگاهی حاصل کند. شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل دیروز گفت که ایالات متحده و دیگر کشورها برای کمک در زمینه گفتگوهای صلح در قطر آمادند. راس ویلسن این سخن را در مراسم تسلیم دهی صد پاید دستگاه تنفس مصنوعی کمک امریکا به وزارت صحت عامه افغانستان در کابل گفت. آقای ویلسن افزود که مذاکرات دوحه شاید زمانگیر باشد، زیرا به گفته او هر دو طرف مذاکرات از صفر آغاز کردند. شارژ دفیر سفارت امریکا گفت که پذیرفتن نظریات امریکا و دیگر کشورها به طرفهای گفتگو کننده ارتباط می‌گیرد و واشنگتن میل ندارد که نظر خود را بر آنها تحمیل کند، اما در صورت نیاز برای کمک آماده است. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز بار دیگر گفت که گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان برای دستیابی به توافق کامل درباره طرز العمل کری نزدیک شدند. طالبان هم میگویند که گروه های تماس روی بسیاری موارد به توافق رسیدند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به رادیو آزادی به روز پنجشنبه گفت که درباره برخی مسائل با بحث بیشتر نیاز است.
به نظر من یک پروسه کلان و بزرگ سیر طولانی را که طی میکنه یک کم طبیعی است. بعد موضوعات شاید برای بحثای عمیق و بحثای بیشتر ضرورت داشته باشه، به اساس کمی زمانگیر میباشه. به شکل عام گفتم میتوانم که اکثریت نقاط توافق سرش صورت گرفته، اما نقاط اختلافی که کم است تا هنوز توافق نهایی صورت نگرفته.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه در اسلام آباد پایتخت پاکستان گفت که اختلاف ها بر سر فقه حنفی و جعفری میان گروه های تماس حکومت و طالبان تا حد زیاد رفع شده. پافشاری طالبان روی فقه حنفی به عنوان مبنای گفتگوهای صلح چیز است که به باور شماری از مقام های حکومت افغانستان سبب کندی گفتگوها شده. پس از ماها انتظار گفتگوهای مستقیم میان نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در 12 ماه سپتامبر در دوحه پایتخت قطر آغاز شد.
شنیدید که شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و طالبان بار دیگر تاکید کردند که گروه های تماس دولت و طالبان روی بسیاری موارد طرز العمل کاری به توافق رسیدند. در این مورد همکارم مقیم نائب با سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر محمد نعیم صحبت کرده و نخست از وی در مورد مشکلات و پیشرفت ها در مذاکرات بین افغان ها پرسیده است.
به نظر من یک پروسه کلان و بزرگ سیر طولانی را که طی میکنه یک کم طبیعی است. بعضی موضوعات شاید برای بحثای عمیق و بحثای بیشتر ضرورت داشته باشه، به اساس کمی زمانگیر میباشه.
شما دو موضوع را که در رسانه ها درس کرده مورد اختلاف گفتین، یکی فقه حنفی است که باید مطابق با او در افغانستان به حساب اجراات صورت بگیره. دکتر عبدالله مذاکرات و دیدار از اسلام آباد دیروز با خبرگزاری فرانس پرس گفته که مسئله فقه حنفی تا حد گفته که حل شده. واقعیت است؟
به شکل عام گفتم میتوانم که اکثریت نقاط توافق سرش صورت گرفته، اما نقاط اختلافی که کم است تا توافق نهایی صورت نگرفته.
یعنی امی مسئله فقه حنفی تا حدی که دکتر عبدالله میگه حل شده.
ما در این رابطه نمیتونم و نمیدونم تا این رابطه تا کدام جا مشکلات حل گردیده، اما به شکل عام گفته میتونم که تا هنوز هم اختلاف وجود داره.
شما تاکید میکنین که باید این مذاکرات بر اساس توافقنامه میان طالبان و ایالات متحده امریکا پیش برده شود، در حالی که حکومت یا دولت افغانستان این را رد میکنه. چرا سر این موضوع زیاد پافشاری دارین؟ چی دلیل وجود دارد این رابطه؟
باز هم موضوعاتی که زیر بحث است سر میز اونجا بحث صورت میگیره و اونجا دلایل از یک طرف از دیگر طرف پیش میشه و هر طرف کوشش میکنه قناعت طرف مقابل را حاصل کرده بتونه. دیگه این بعضا موضوعات سر میز است که در اینجا سرش بحث میشه.
آیا شما یعنی بساب جهت شما که طالبان است صلح میخواهید و یا ایست که در پای قدرت هستی در افغانستان؟
قدرت نزد ما مطرح نیست. اگر قدرت نزد ما مطرح می بود شما بهتر می دانید که در 20 سال که جنگ بود و همین جهاد ما شروع کردیم، در ابتدا شاید ما می چی قدرت ها که می خواستیم شاید در ابتدا به شکل بهتر و خوبترش که برای دیگر داده شد برای ما بهتر به دست می آمد، اما ما ابتدا نه طالب قدرت هستیم و نه قدرت ها می خواهیم نظام اسلامی را داشته باشن. دیگری هدف ما است.
مصاحبه با محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینک همکارم زرغونه منگل بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
نشریه دیپلمات در شماره اخیرش مطلب تاریخی را در مورد افغانستان منتشر کرده است. در مطلب آمده که در اول اکتبر سال 1838 گورنر جنرال هند برطانوی اعلام حمله بر افغانستان را کرده بود. در ادامه آمده که هدف این حمله حفاظت امپراتوری برطانیا در هند بود تا جلوه تهدیدات از افغانستان و فراتر از آن گرفته شود. برطانیا میخواست به جای امیر دوست محمد خان که حاکم کابل بود شاه شجاع را به قدرت برساند. شاه شجاع از سال 1809 به آن طرف در کشمیر در تبهید به سر می برد. دیپلمات می نویسد جنگ اول افغان انگلیس که از سال 1838 تا 1842 ادامه یافت حادثه که مهم در تاریخ افغانستان است. ولی در دو سده گذشته افغانستان 4 بار شاهد هجوم نیروهای خارجی بوده است. برطانیا یک بار دیگر در سال 1878 وارد افغانستان شد. نیروهای شوروی سابق در سال 1979 وارد افغانستان شدند و در سال 2001 نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا به افغانستان رفتند. نشریه دیپلمات می نویسد این مداخلات 4 نکته مشابه داشت. اول این که هر کدام آنها از نگاه نظامی به زودی پیروز شدند. دوم حالات برای مدت زیاد با بن‌بست مواجه بود. سوم هر کدام برای خروج از افغانستان تلاش کردند. و چهارم مسئولیت اقتصادی افغانستان به دوش هر کدام آنها افتاده بود. نشریه ستارز اند استرایپس مقاله را در مورد ختم یک برنامه آموزشی آمریکایی در افغانستان به نام دستان افغانستان پاکستان به نشر رسانیده است. به نوشته نشریه برنامه نظامی که به قوای آمریکایی آموزش های زبان و مشوره دهی می داد و بخشی از تلاش ها برای تربیه کارشناسان امور فرهنگی در آسیای میانه بود به روز چهارشنبه متوقف شد. ریچارد اوسیال سخنگوی لوید رستیز امریکا به ستارز اند استرایپس گفته برنامه دستان افغانستان و پاکستان بعد از بیش از 10 سال آموزش دهی به زبانهای دری، پشتو و اردو فعالیتش را متوقف ساخت. اوسیال در یک ایمیل فرستاده شده در این هفته گفت آخرین اعضای دستان افغانستان و پاکستان این دو کشور را ترک کردند. تصمیم توقف این برنامه سال گذشته در جریان فرماندهی یا جوزف دانفورد لوید رستیز پیشین امریکا گرفته شده بود. این برنامه حدود 1000 نیرو را از حلقات مختلف نظامی برای دوره های 4 ساله مشوره دهی تربیت کرده بود. نشریه از کشته شدن دو افسر امریکایی هم یاد کرده که در ایام خدمت در چوکات همین برنامه در افغانستان کشته شدند.
از مدت دو هفته به این سو طالبان شاهرای فراه فراه رود را برای ترافیک مسدود کردند. مسدود شدن این شاهراه برای باشندگان و مسافران در این ولایت مشکلات زیاد را به وجود آورده. به گفته باشندگان فراه، مسدود بودن این شاهراه قیمت اجناس و مواد اولیه را نیز افزایش داده است. اما مسئولان امنیتی فراه بر باز شدن این شاهراه تاکید می کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم حفیظ نورزاد از فراه می شنوید.
میرحمد باشنده فرام میگوید او هفته پیش قصد داشت برادرش را که مریض بود به ولایت هرات انتقال دهد، اما به دلیل مسدود بودن این شاهراه برادرش را در مسیر راه از دست داد. این باشنده فرات طالبان را مقصر میداند و از دولت میخواهد که عملیات پاکسازی را در این شاهراه آغاز کند.
روز مخ کې یو نروم مدرلود چې د فرات سمو غوښته انتقال کوي هرات ولایت ته، خو بدبختانه چې د لارې د بندیدو له امله چې د طالبان لخوا بند شوی زموږ ناروغ هلته تلف سو او بیرته موږ له فرا ولایت زموږ غوښتنه د وسلوال څخه دا ده چې ملکي خلک د خپل د شوم اهدافو قربانیان نه ګرځي او امنیتي ځواکونو څخه موږ غوښتنه ده چې وسلوال دې وځپي او دغه لارې د لاروي په مخ خلاص.
عبدالله باشنده هرات است. او دو هفته پیش از هرات به فرا سفر کرد، اما حالا به دلیل بسته بودن شارای فرا و فرارود دوباره به خانهش رفته نمیتاند و در فرا گیر مانده است. او خوان باز شدن این شارا هست.
د څوار لسفرز کیږي چې خو چې بند د نمبر د ډیر ستونز سره مخ یو نس کوله چې رات ولایت ولر سو د دولت څخه د غشتن لور ته سو پرې په دغه اقدامات تر سره کړی د لار خلاص.
مسدود ماندن این شارا بر قیمت مواد خوراکی نیست تاثیر منفی گذاشته است. جواد یک تن از دکانداران شهر فرا به رادیو آزادی گفت قیمت مواد اولیه در شهر فرا به دلیل بسته بودن شارای فرا فرارود افزایش یافته است.
خواست مد دولت می است که سرک عمومی فرا فرارود رسیدگی شود. این چند روزه که بند و دکانداران بسیار مشکل شده، ادناس بسیار بلند رفته، ما نمیتونیم چیز برایتی از ایراد بیاریم که از آده کار میگیریم، خیلی باید محکمت تمام میشه.
در امین المویب الله مویب سخنگوی قماندانی امنی فرا میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در پی بازگشایی این شارا هند.
از چند روز بدیش مسیر شارای 517 فرا فرا رود از سوی طالبان تخریب شده و تردد مسافرین در این شارا مشکل ساز شده. نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در صددی هستند تا شارای 517 را باز کنند و
شارای فرا فرا رود در مسیر رای ولسوالی بالابلوک فرا موقعیت دارد. این شارا ولایت فرا را با سایر ولایات مانند ایرات، نیمروز، هلمند، کندهار و غیره وصل می کند. به گفته مقامات محلی، گروه طالبان دو هفته پیش این شارا را تخریب و بروی آبرین مسدود کرد. طالبان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک مقام ارشد امریکایی میگوید واشنگتن حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران را در عراق تحمل نخواهد کرد. این مقام امریکایی دیروز گفت که این شبه نظامیان یگانه مشکل بزرگ در عراق هستند. درست پیش در اثر حمله راکتی به نیروهای امریکایی در حومه شهر بغداد 7 غیر نظامی کشته شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که حکومت عراق درباره خروج احتمالی امریکا از آن کشور ابراز نگرانی کرده، واشنگتن هشدار داده که حملات شبه نظامیان عراقی تحت حمایت ایران بر منافع امریکا را تحمل نخواهد کرد. دیوید شنکر معاون وزارت خارجه آمریکا در امور شرق میانه به خبرنگاران به روز پنجشنبه گفت که تهدیدات به شهروندان آمریکا را که در بیرون از آن کشور مشغول خدمتند تحمل کردن نمی توانند. شنکر گزارش‌های اخیر در مورد احتمال خروج نیروهای آمریکایی و بسته شدن سفارت آمریکا در عراق در صورت تداوم حملات به این اهداف را تایید و یا تکذیب نکرد. وی گفت که به همکاری با شریکان عراقی آمریکا برای حفاظت از پرسنل نظامی و تأسیسات آن کشور ادامه می‌دهند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته گفت که اگر حکومت عراق از حملات بر نیروهای آمریکایی در آن کشور جلوگیری نکند، تمام پرسنل نظامی آمریکا عراق را ترک خواهند کرد. در حمله راکتی به نیروهای آمریکایی 7 غیر نظامی در نزدیک بغداد به روز دوشنبه این هفته کشته شدند. این 40مین حمله به منافع آمریکا از اوایل ماه آگوست به این طرف به حساب می آید. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق گفته که خروج نظامیان آمریکایی سبب خواهد شد که نیروهای سایر اعضای ائتلاف به رهبری آمریکا نیز از عراق بیرون شوند. او این اقدام را خطرناک خوانده، زیرا به گفته حسین گروه دولت اسلامی نه تنها به عراق بلکه به تمام منطقه تهدید است. یک فرمانده حزب کردستان ایران گفته است که چندین راکت در اطراف پایگاهی که این حزب از آن استفاده می کند به روز چهارشنبه در منطقه خودمختار کردستان عراق اصابت کرد. اداره مبارزه با تروریسم کردستان ملیشه‌های عراقی مورد حمایت ایران را در این حملات دخیل دانسته است. شنکر این ملیشه‌ها را یگانه مشکل بزرگ در عراق خوانده و گفته که ثبات آنجا را تضعیف می‌کنند و به نظامیان ایالات متحده حمله می‌کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ارمنستان خواستار حذف افغانستان از سازمان معاهده امنیت جمعی شده. لوی سارنولی افغانستان میگوید طی 6 ماه